بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 26 درس جهاد اکبر، استاد آبدینی، 22 تیر ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجا. خب، بحثی که در این جلسات آخر در خدمت دوستان بودیم، مباحث عملی سیر و سلوک و عهدهای جمعی بود که در مسیر سلوک الله قرار بود که دوستان با این عهدها حرکت خودشون رو ادامه بدند. یکی از اون مسائلی که مطرح شد بحث واجب و حرام بود که مفصل گذشت. دومین اونها بحث صلات لیل بود و نماز شب که اون هم مفصل گذشت. سومی که دیروز در محضر این بحث بودیم، بحث دوام بر طهارت و دائم الوضوء بودن بود تو مسیر و حرکت که چه آثاری ایجاد می کند در روز و شب این طهارت و چه نسبتی بین انسان و عالم وجود برقرار می کند و رابطه با خدا را چگونه تطهیر می کند. فقط به این نکته در تتم اشاره بکنم که در روز ظهور حضرت که تطهیر می شود زمین از لوس کفر و شرک و هر گونه معصیت، اوج توحید و پرچم توحید در اونجا محقق می شود و این تحقق توحید در اون روز تمام برکات عرض به واسطه این توحید آشکار می شود. و اگر تمام برکات عرض به واسطه این توحید آشکار می شود، این فقط عرض ظاهری نیست و فقط برکات ظاهری نیست. در روایت دارد که این برکات عرض که در روز ظهور آشکار می شود، استعدادهای مؤمنینی است که در اصلاب رجال باقی مانده بوده. ودائع مؤمنون است که در اصلاب رجال است، فرزندانی است که صالحند، اینها به تمام مرتبه صلاح می رسند. یعنی تطهیر عرض از شرک و کفر باعث می شود که تمام حقیقت استعدادی انسان در جهت کمالی به فعلیت برسد و این میشه اون اوج مرتبه طهارت. اوج مرتبه طهارت میشود به فعلیت رسیدن تمام استعدادهای انسانی در حرکت به سوی خدا، که این بحث دیروز بود. بحثی که امروز به عنوان یکی از دستورات سلوکی دیگه به عنوان عهد جمعی میخوایم داشته باشیم، اینها رو عرض کردم. ما اینجا پشت سر هم مجبوریم بگیم، اما قرار بر این است که دوستان در پیاده کردن این در همین گروه هایی که قرار است این براشون گفته بشه و بیان بشه، به صورت ماهیانه یا هفتگی یا 40 روز هر کدوم از این دستورات رو روش تمرکز داشته باشن تا تثبیت بشه و دوره به دوره اینها هر کدام انجام بشه. منتها ما برای تحقق بیانیش مجبوریم که اینها رو فعلا در این چند روزه که بیان کردیم اینجور به پشت سر هم گفته بشه و حرفی باشد. اما قرار است که انشالله دوستانی که این بحث براشون گفته شده و می شود، این به صورت یک راهکار عملی و در یک بازه زمانی طولانی این تثبیت بشه هر کدام از اینها. عنوان چهارمی که برای این عهد جمعی در این سیر و سلوک اجتماعی برای دوستان انتخاب کردیم، بحث صلات جماعت است. یعنی این که نماز انسان به جماعت گزارده بشه. منتها صلات جماعت که میگیم، مقصود ما از این که در تعبیر قرآن آمده اقیم الصلات، اقیم الصلات که اقامه صلات است، اقامه صلات فقط نماز جماعت نیست، اما نماز جماعت نقطه آغازش. اگر در قرآن کریم آیاتی آمده است که وقتی اینا آمدند از پیغمبر اکرم در مکه که بودند عرض کردن آقا ما تحت فشار شکنجه مشرکانیم، به ما اذن بدید از خودمون دفاع بکنیم و بگذارید ما هم مقابله به مصر بکنیم، آخر شهادت در راه خدا مطلوب ماست و میپسندیم. حضرت فرمودند که کفو ایدیکو و اقیم الصلات، دست نگه دارید در حالی که تحت در حقیقت فشار هستید و کم هستید، قلیل هستید، اینجا و اکثریت با اونهاست و حاکمیت با اونهاست، اما کفو ایدیکم و اقیم الصلات، اما در مقابل این برای آماده شدن برای جهاد دفاع و مستحکم شدن شما در ماندن و قدرت استقامت در مقابل فشار اونها، ببینید این میشه صبر فعال. یه موقع از انسان منفعل است توی جمعی، کاری ازش نمیاد، کاری نمی کنه، گوشه‌گیری میکنه. پیغمبر نمی فرماید اگر قدرت ندارید گوشه‌گیری کنید، بخزید توی خانه ها، می فرماید نه، صبر فعال. یعنی چی؟ اقیم الصلات، رابطه های مؤمنین رو با هم گرمتر کنید. اگر الان توی اقلیتید و فشار، با ارتباط مؤمنین با هم دیگه و این ارتباط رو محکم کردن می توانید همون کاری که از جهاد میخواست بیاد در وقتی که اکثریت باشید، الان تو حالت اقلیت این اقامه صلات این اثر ازش میاد و اون نتیجه رو که میخواید که قوت قلب است، استقامت است، ماندن در دین است، رشد است، تبلیغ است، تأثیرگذاری است. لذا میدیدید که این دستور پیغمبر است برای جامعه‌ای که در اقلیت کفو ایدیکم و اقیموا الصلاة، دست نگه دارید. ولی خب ابتلا به این الان تو خیلی از گوشه های عالم امکان پذیره، همه جا که مثل ایران نیستش که اکثریت با این روش اقامه صلات و نماز و کار ساده ای باشد. خیلی از جا همین خواندن نماز چقدر مسجد و آتش میزنن، بمب منفجر میکنن، حمله میکنن، در فشار قرار میدن، چقدر خلاصه سخت میگیرن برای اینکه تازه تو کشورهای متمدنش تا اینکه این پس یه نگاه این است که اقامه صلات رو به عنوان یه حقیقتی که ارتباطات جمعی ایجاد میکنن. تو مرتبه دوم فقط داریم الان بحثش رو مطرح میکنیم تا ایشالله نتایجش رو بگیریم. میفرماید که در وقت جنگ هم، وقتی که دارید می جنگی، تو وقت قتال است، وقت جنگیدن است، همون وقت هم آیاتی که وارد شده است می‌فرماید که همون آیات هم دارد در این که تو همون حالت هم جنگ، در حالت جنگ هم اونجا هم اقامه صلات بکنید. مثلا دارد که در وقت به اصطلاح جنگ دارد که در سوره به اصطلاح سوره حج و همچنین سوره نور آیاتی که آمده، بعضیش در قبل حین جنگ است، بعضیش بعد از جنگ است. اونی که در حین جنگ است بفرماید که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، شما رو در حقیقت چکار بکند؟ خلیفه خودش در زمین قرار دهد. کم استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم، شما رو تمکین بدهد، تمکن بدهد در ارض. دینهم الذی ارتضا لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. بعد میفرماید که اگر این در حقیقت وعده رو خدا داده، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت من رو بکنید و شریک قرار ندید، و من کفر بعد از ذلک فاولئک هم الفاسقون، این در اعتقاد. و بلا فاصله دنبالش میفرماید که و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. پس اقیموا الصلاة، اگر در حقیقت تو حین جنگم هستید و فشار هست و وعده پیروزی هم به شما داده شده است، اقامه صلات در حین جنگ، حتی دارد که در حین جنگ اگر نمی توانید که درست هم نماز رو بخونید، در آیه دارد که اینها در حقیقت کار بکنن همون دستور نماز خوف، که اقامه صلات از دوش انسان برداشته نمی شود که بعضی ها در حقیقت کار بکنن، وایسن نماز بخونن، بعضی در حقیقت مراقب باشن، حالا اگر آیش رو پیدا کردم که مراقب باشن تا در حقیقت چی باشد؟ تا نماز اقامه شود، نماز تعطیل نشود. اینم یه نکته جالبی است که می فرماید، حالا الان آیش رو در خدمتش باشیم، می فرماید که فَإِذَتْ مَعْنًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، که در حالت جنگ، فَإِذَتْ مَعْنَنْتُمْ، وقتی که تونستید یه جایی پیدا بکنید که اونجا امکان اطمینان بود برای اینکه نماز بکنید، فَإِذَتْ مَعْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، در وسط جنگ، در وسط درگیری است، فَإِذَتْ مَعْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اینقدر این اهمیت دارد، نشون میده این نماز فرادا نه، عزت معننتم فاقیم الصلات، اقامه صلات بکنید، نشون میده تو این مرتبه ان الصلات کان علی المؤمنین کتابا موقوتا، یک واجب همیشگی است، یک واجب همیشگی است، اونم به نحو چی؟ اونم تو این حالت سخت به نحو در حقیقت جماعت و اقامه، که عده ای اسلحهشون رو بگذارن، عده ای در حقیقت اسلحه رو نگه دارن، با همون وضعی که نماز خوف در جنگ خوانده می شود، عزت معننتم فاقیم الصلات. این نشون میده که در وقت قلت، در وقت شدت که در حین جنگه، و در وقت راحت که بعد از جنگه، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلات و آتو زکات، بعد از اینکه اینها رو تمکن دادیم، اینها مستقر شدن، حاکمیت هم پیدا کردن، کار اینها این است که اقام الصلات. پس ببینید نگاه به عهد جمعی که خدا قرار داده برای قدرت قبل از استقرار، حین جنگ که در وقت شدته، و در وقت راحت دستوری که میدهد این است که به عنوان دستور جمعی و عهد جمعی که در هر حالتی، چه در جایی که قلیل باشیم، چه در جایی که در شدت باشیم، چه در جایی که در راحت باشیم، بیفرمد اون چیزی که میتواند شما را حفظ کند، پیوند بزنه به هم دیگه، اون اقامه صلات است. حتی دارد که مثلا نسبت به موسی سلام الله علیه، وقتی بنی اسرائیل، جریان بنی اسرائیل خیلی براشون سخت میشه، فشارهایی که فرعون آورده بود و هنوز اینها فرار نکرده بودن از اون رودخانه و از اون دریا عبور نکرده بودن، امری که به اینها میاد، وجعلوا بیوتکم قبله و اقیموا الصلاة، خانهاتون رو روبروی هم بسازید و اقیم الصلات، اونی که میتواند شما رو حفظ بکند در مقابل تمام سختی هایی که اونا بر شما وارد میکنن چی هستش؟ ببینید اینا اگر ما به عنوان یک راه حل تو قرآن ببینیم، دنبال راه حل تو قرآن باشیم، ببینیم راهکار اجتماعی ما برای نجات چیه؟ برای تأثیرگذاری و اثرگذاری چی؟ اگه دنبال اینیم، یه موقع هست دنبال یه چیزایی هستیم تا حالا نشنیدیم، بگیم نگفت تا حالا ما نشنیده باشیم اینو، اما یه موقع هست یه چیزی تا حالا شنیدیم عمل نکردیم، یه چیزی تا حالا شنیدیم میدانیم، این رو به عنوان راهکار ندیدیم، بلکه به عنوان یه دستور فقط فضیلت دیدیم، فقط به عنوان یه امر خوبی که پیرمردمون برن مسجد نمازو بخونن. اما اونجایی که میگه قبل از سلام علیکم، قبل از جنگ است، اگر در قلت، در وقت جنگ است در شدت، بعد از جنگ است در راحت، میگه هر کدام از اینها تو هر سه حالت، قلت و شدت و راحت، اگر اون چیزی را میخواهید که میتونه نجات دهنده باشد، میتواند شما رو استقامت بده، میتواند به عنوان یک عهد جمعی راهکار باشه، تو هر سه حالت برای شما اقامه صلات است. اگر به این عنوان نگاه به صلات بکنیم، اون موقع فقط به عنوان یه فضیلت دیده نمیشه، بلکه این فضیلتی است که نجات دهنده است، راهکار است، دستور الهی است. یعنی کنه و مثل میماند که ما اگر الان امکان داشت از خدای تبارک و تعالی سوال بکنیم آقا وضعیت ما این است، این گونه هستیم، حاکمیتی تشکیل دادیم در جمهوری اسلامی، یا فردی هستیم در خارج از جمهوری اسلامی در یه سختی هستیم، یا نه در حین جنگیم و شدت، چه کنیم که بتوانیم اون سیر و سلوکمون رو ادامه بدیم، به سمت شما حرکت بکنیم، چه کنیم که راه به سوی شما رو بتونیم طی بکنیم، از چه راهی بیایم؟ در هر سه حالت دستور صریح قرآن است، دستور صریح قرآن است که اقیم الصلات، که اولین دستور، اگر چند دستورم آمده اولیش همیشه چی بوده؟ اولیش اقامه صلات. بله در بعضی از جاها به مناسبت شرایط میفرماید که به خصوص در تعریف مؤمنین میفرماید که مؤمنین کسانی هستند که اینها در حقیقت به اصطلاح مؤمنین کسانی هستند که پنج خصوصیت دارن. حالا اگر آیه رو پیدا کردم که پنج خصوصیت دارن، خصوصیات مؤمنین است. در مقابل خصوصیات منافقین، اون موقع در خصوصیت مؤمنین این رو می‌فرماید که فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اعتصموا بالله. ببینید خصوصیات مؤمنین این است که اینها اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. این اون آیه نیست، اینجا هم البته این آیه هم دلالت بر حرف ما داره، اما خصوص مؤمنین این نیست. فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اعتصموا بالله هو مولاکم، که این هم باز به عنوان دستور اولی اقامه صلاة است که دنبالش هم آتوا الزکاة. اقیموا الصلاة هم دلالت بر یه رابطه الهی میکنند که نماز به عنوان بهترین رابطه الهی در سیر و سلوک و آتوا الزکاة به عنوان رابطه بین مردم، یعنی پر کردن خلل و فرج. یکی از بحث‌های بسیار زیبایی که حالا ما اینجا به اصطلاح فرعی مطرح میکنیم ولی روش قابل بحث است، این است که و شنیدم که مقام معظم رهبری هم رو این خیلی تأکید دارن که میخوان انشاءالله یه راهکاری رو راه بندازن، براش یه برنامه رو تدارک دیدن. از دولت ها ناامید شدن از اینکه هر دولتی میاد بالاخره ساز خودش رو میزنه، اما یه راهکاری رو، یه ساز و کاری رو در حقیقت چیدن، انشاءالله این انجام بشه. این آت و زکات که خلل و فرج که باید پر بشود، که اون شکاف های شدید اجتماعی باید چی بشه؟ اگر اینها تا پر نشود اون امت استحکام پیدا نمی کند. اون شکاف های سخت، حالا یه شکاف همیشه باقیه، اما اون شکاف های سختی که میتونه تنش‌زا باشه، به خصوص که به اصطلاح توجه به طبقات محروم همیشه تحت شعارگونه قرار میگیره، اما عملی کمتر مورد توجه قرار میگیره. شنیدم که ایشون یه سازوکاری رو دیده، چند تا ارگان رو که اینها هر کدام کارهای مستقلی داشتند و مرتبط داره میکنه با هم دیگه، تحت یک مدیریت واحدی قراره که انشالله کارهای عظیم عمرانی رو که در کنار کار دولت، نه در مقابل دولت، در کنار کار به عنوان کمک که اونها حالا وقت نمی کنن، نمی رسن، دولت گسترده شده از جهت بدن، امکان این کارها براشون نیست، بتونن این شکاف ها رو پر بکنن. دنبالی همچین کاری هستن که انشاءالله نتیجه بده. خیلی برنامه ریزی شده است براش، به اصطلاح برنامه ریختن، مدتی شروع کردن، منتها به اصطلاح تا آزمایشش تا نتیجه بده و بتونن اشکالاتش رو پیدا کنن، ظاهرا گفتن تا چند ماه آینده ان شاءالله این رسمی‌تر هم میشه و علنی‌تر میشه و کارهاشون. این آت و زکات، خلل و فرج جامعه بین مؤمنین باید چی بشه؟ پر بشه، و الا اگر اینا پر نشه همین ها ساقط کننده جامعه اسلامیه، همین ها ساقط کننده است. که این هرچی با گفتنم درست نمیشه، فقط هم با نصیحت درست نمیشه، نصیحت هم بعضی اثر میذاره، موعظه که این کار، اما باید یه سازوکار جدی. این اقیم و صلات هم همین جوریست، یعنی اقیم و صلات هم فقط با توصیه درست نمیشود، اقیم الصلاه هم باید برایش سازوکار تعریف کرد، باید نشست برایش طراحی کرد که اقامه صلات این اقامه فرهنگ نماز است، نه فقط نماز جماعت به پا داشتن. گاهی این رو تعبیر میکنن که اقامه صلات فقط صلات جماعت هست، نماز جماعت یکی از شؤون اقامه صلات هست. اقامه صلات یعنی فرهنگ نماز چی بشه؟ فرهنگ نماز اقامه بشود. اگر فرهنگ نماز اقامه بشود جامعه به سمت خدا حرکت میکند، یعنی تو حرکت‌های اجتماعی سیر و سلوک سرعت پیدا میکند. اگر در جامعه روحیه جامعه اقامه صلات باشد، یعنی اکثریت این فرهنگ نماز باشد، این روحیه تو جامعه باشد، این سرعت تبدیل و تبدل تو حرکت به سوی خدا توش ایجاد میشه. ببینید امام رحمت الله علیه کاری که کرد، انقلاب که ایجاد شد، حقیقت انقلاب احیای اقامه صلات بود. یک دفعه روحیه یه معنویتی که به مردم القا شد، توجه به خدا که القا شد، یه دفعه ببینید چقدر تغییر ایجاد شد. غیر از اون وقتی بود که این همه مبلغ این ور اون ور میرفتن تبلیغ میکردن، از بسیاری از معارف میگفتن چقدر اثر داشت، بی اثر نبود اما چقدر اثر داشت، تا اینکه یک دفعه چی شد؟ اقامه صلات به عنوان حاکمیتی محقق شد. سلام علیکم ورحمت الله. این نگاه که اقامه صلات بخواد باشد تو جمعی که اقلیتن هنوز حاکمیت ندارن، تو جمعی که در حال جنگن که اون وقت شدته، تو جمعی که بعد از جنگن میخوان چیکار بکنن، حاکمیت رو اونجا استوار بکنن، تو تمام اینها این چیزی است که میتواند قوام اون جامعه رو، ستون فقرات قوام جامعه باشد. این ستون فقرات جامعه همین اقامه صلات هست، در به دستور قرآن، به تعبیر قرآن که آیات متعددی است که حالا ما همشو نمیرسیم اینجا بیان بکنیم. بله آیات زیادی است که حالا من بعضی از آیاتشو اینجا نوشتم دنبال اون چی؟
فقط که در اوقات در اوقات نیست
نه نه این فقط در اوقات نیست، اما در اوقات به عنوان اون صلات جماعت نقطه های مرکزی و به زنگاه هست که حالا عرض خواهیم کرد که اگر ایشالا فرصت شد که خود این اوقات صلات که 5 وقت قرار داده شده هر کدام تأثیر ویژه‌ای دارد، یعنی جزء اون نقاط ثقلی است که غفلت ممکن بوده شدیدتر بشود، خدای تعالی به رحمت رحیمیش این اوقات ویژه رو برای اینکه این ستون فقرات قائم بماند، مثل قضا که برای بدن در اوقات ویژه‌ای قوام دارد، بدن به اون اوقات ویژه تا غذا بخورد، نظام روحی ما قوام دارد که در اون اوقات ویژه حتما این رابطه رو برقرار کند. برای او این اوقات ویژه چی هستش؟ این اوقات ویژه ضروریه، هر کدام اثری دارد. حالا بعد عرض خواهیم که اگر فرصتی شد، این گونه نیستش که آثارشون یک جوری باشد، یک جور باشد. در مورد اون آیاتی که در تو مؤمنان آمده در مقابل منافقان، در مورد منافقان تو سوره در سوره توبه می‌فرماید آیه 67 و 68 المنافقون والمنافقان والمنافقات بعضهم من بعضن، بعضهم من بعضن تعبیر دقیقی است، یعنی اینها بعضی رئیسن بعضی مرؤوسن، بعضهم من بعضه. اما در رابطه با مؤمنین همین تعبیر رو ببینید، تعبیر در تو مؤمنین همین آیه که مقابل این چند آیه بعد میاد، آیه 71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضه. دقت بکنید در رابطه منافقین تعبیر چیه؟ بعضهم من بعضه، بالاخره ریاست هست تو اونا، سلسله مراتب هست، اما این سلسله مراتب شوقی نیست، ولایت نیست، این سلسله مراتب اینها رو یکی نکرده، اینها در حقیقت یه قالبه که گسسته است، این واقعیت نیست، بعضهم من بعضن هست اما اولیاء بعض نیستن که ولایت و رابطه با هم داشته باشن تا وحدت ایجاد شده باشد. در همینجا تو ادامه منافقون و المنافقون و المنافقات بعضهم من بعضن، خیلی تعبیرات در قرآن دقیقه ها، یعنی اینقدر دقت در تعبیر است که آدم هر چقدر تفحص بکنه و دقت بکنه میبینه که این کشش داره برای به اصطلاح دستورالعمل ها، معانی که ازش تاکتیک استراتژی همه اینا توش در میاد، یعنی فقط بس یه نگاه معنای ساده نیست، داره تاکتیک در حقیقت کار رو هم بیان میکند، به ما نشون میده که نقطه ضعف اونا کجاست، نقطه قوت شما کجاست، بر چه اساسی شما باید بنا کنید، شما اولیاء بعض باید باشین، بعضهم اولیاء بعض باید باشن، یعنی رابطه باید بر این اساس شکل بگیرد. اگر میخواد بعضهم اولیاء بعض باشد، شکل گیری رابطه بعضهم اولیاء بعض باید اونی که در مسند قرار میگیره و اینکه تابع میشود چه خصوصیتی داشته باشن تا این ولایت معنا بدهد. دقت میکنید خیلی زیباست اونجایی که میگه بعضهم من بعضه، میگه اونا امکان نداره ولایت بینشون، اگر ولایت بینشون امکان پذیر نیست پس این نقطه ضعف اونها نقطه هجوم ما هم میتونه باشه به اونها، نقطه جذب اونها و ایجاد گسسته در اونها تا اونها رو اصلا بپاشیم تا به سمت ما جذب بشن هم میتونه باشد، یعنی داره اینها رو تحلیل میکند در عینی که داره تبیین میکند بیان میکند، فقط تحلیلم هست راهکارم نشون میده، منتها جواد اینها رو در حقیقت دقت بیشتری کرد. و المنافقون و المنافقات بعضهم من بعضن یأمرون بالمنکر، کار اینا این است که امر به منکر میکنن و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم، اینها خرج کردن براشون سخته، خیلی باید به اصطلاح براشون باید در قبال اون چیزی که میخوان بدن میخوان یه چیزی بگیرن، راحت پول خرج نمیکنن که چیزی نگیرن، اگر پول خرج میکنن در قبالش باید یه چیزی بگیرن، ممکنه مقام باشه، ممکنه مقام باشه، لذا اینجور نیستش که به راحتی پول خرج کنن، یغبزو نعیدیهم، قبضیت دارن، دستشون بسته است، یعنی خرج نمیکنن، اینجا بخل دارن، یغبزو نعیدیهم نسوا الله فنسیهم، خدا رو فراموش کردن، خدا مون رو فراموش کرده، ان المنافقین هم الفاسقون، منافقین فاسقن. حالا فاسق معناش رو اگر فرصت شد عرض قایم کرد. بعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم و لعل هی حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقیم. این خصوصیات منافقین. در مقابل این سه چهار آیه بعد خصوصیات مؤمنین رو میشموره، یعنی دوتا در تقابل. ببینید شناخت همیشه اینم از کارهای جدی تو هر حرکتی است که هم باید خصوصیات کمالی راه رو شناخت، هم اون چرا که انسان از راه دور میکند و شناخت، یعنی اون موانع را، اون به اصطلاح شیاطین راه را. قرآن همیشه دو طرف رو میشناسونه، یعنی هم انسان حب به کمال داشته باشد، هم بغض به نقص، نفرت نسبت به گناه، دو طرف رو باید بشناسیم. تعرف الاشیاء چی؟ به ازداده ها، به ضدشون شناخته میشون. لذا بسیاری از اونجاها که حرکت ابتداییه شناخته در ناحیه ضد برای انسان ها راحت تره تو ابتدای حرکت. لذا میبینید که ابتدای حرکت ها وقتی میخوایم هر حرکتی رو تبیین کنیم برای عموم مردم، شناخته به ضد به سرعت لذا خدا هم صفات سلبیه دارد، صفات سلبیه عمدتا برای مردم شناخته میشود. اگر میگیم خدای تعالی عالم است، بلا فاصله برای تبیین عالم برای عرف مردم میگیم چی؟ لیس بجاهل از لا جهل فیه، یعنی هیچ جهلی در او را ندارد. از لا جهل فیه یعنی در حقیقت این هیچ جهلی، این مردم اینو میشناسن، جهل رو میشناسن، میگیم هیچ نوع جهلی در او راه ندارد، چون به نحو اثباتی برای مردم شناخت علم مطلق سخت است. میگیم نورون لا ظلام فیه، نوری است که هیچ ظلمتی توش نیست، هر نوری بالاخره با یک ظلمتی مشروبه و مخلوطه. میگیم اون نور، این مال این است که شناخت تو مرتبه مؤمنین در حقیقت عمدتاً با سلبه. لذا اینجا هم خدای تعالی حالا صفات مؤمنین رو در مقابل منافقین داره بیان میکند تا بشناسن صفات منافقین چیه، تا صفات مؤمنین با سلبی که از اونها بود و اثباتی که در اینجاست بهتر شناخته شود. میفرماید که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اونها ینهون عن المعروف بودن، یأمرون بالمنکر بودن، اینها نه. خود این یأمرون بالمعروف یعنی وجود این با نظام عالم هستی چی هستش؟ تطابق دارد. معروف یعنی اونی که در خارج از وجود این چی هستش؟ شناخته شده است و معروف است. این یأمرون به او یعنی به دنبال اون است، یعنی این وجودش با عالم تطابق دارد. او ینهون عن المعروف بود یعنی وجودش با عالم تعارض دارد، اونی که در هستی است با وجود منافق. لذا خود همین این برای منافق هولناکه که وجودش دائما با اون چیزی که حقیقت هستیه تطابق ندارد، داره خلافش حرکت. لذا خوف منافق کم نیست، باید پیش مؤمنین یه جوری خودش رو جلوه بده، پیش در حقیقت کفار یه جوری جلوه بده. نه پیش مؤمنین راحته نه پیش اونها، یعنی همیشه حول این رو در روایت در آیه داشت که اینا همیشه میترسیدن که آیه نازل بشه اینها رو رسوا بکنند، یعنی این ترس دائمی رو داشتن که آیه نازل بشه بعد اینها رو چیکار بکند؟ رسوا بکنه، بگه اینا منافقین هستن. اینجا خصوصیاتشون رو میگه، به شخص نمیگه، تا اینکه یک جای هدایتگری هم داشته باشه. یامرون و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة. اونها در حقیقت تو خصوصیات منافقین اقامه صلات نبود، نماز میخوندن، اما اهل این که اقامه صلات بکنن یعنی نماز به پا دارن، دنبال فرهنگ نماز باشن که به پا بشود، زحمت و خدمتی در راه نماز بکشن، نه اینجوری نبودن. اگر نمازی به پا میشد اینا نمازم میمدن میخوندن، به خاطر اینکه ظاهر رو هم چکار بکنن؟ حفظ بکنن. اما اینجور نبود که اقامه نماز داشته باشن. اینجا میفرماد که یقیمون از صلات و یوتون از زکات و یطیعون الله و رسول اولائک سیرحمهم الله، اینها مورد رحمت خدا هستن. خب حالا تبیین این دوتا دست آیه با اینکه خیلی هم جالبه، ولی خب ما ازش میگذریم که فقط همینقدر که ما الان بحثمون در چیست. یکی از عهدهای جمعی که راهکاریست که خدا ارائه داده برای اینکه در هر شرایطی بتوانیم بهترین نتیجه رو بگیریم، اگر تشکلی، اگر گروهی، اگر فردی، اگر در جایی در تنهایی هستیم، یعنی عدمون کمه، اگر در جایی چی هستیم؟ عدمون زیاده، اگر در جایی در حال جنگیم، اگر در جایی حاکمیت تشکیله، تو تمام این شرایط میگه اولین دستور، اولین اقدامی که میتواند شما رو به سیر و سلوکتون مستحکم کند ادامه بدید، اقامه صلات هست. این اقامه صلات، و وقت این اقامه صلات چه نتایجی دارد، حقیقتش چیه، چه جوری باید این رو اقامه صلات رو تعبیر کنیم، البته بحث دقیقی است. اصل این مسئله رو ما بپذیریم، به دنبال این باشیم، بعد از اینکه اصل مسئله رو پذیرفتیم و برامون مبین شد، باور کردیم، اون موقع نحوه این آیا فقط به نماز جماعت محقق می شود، آیا این است که باید مسجد بسازیم، آیا این است که تو خونه نماز جماعت بخونیم، تو خیابون بخونیم، تو پارک بخونیم، هر کدوم از اینا جای بحث خودشو داره که تاکتیک این کار چگونه باشد، امام چگونه باشد، مأمومین چگونه باشن، نمازهای مفسر را بندازیم یا نمازهای مختصر متکثر را بندازیم، هر کدوم از اینا آسای داد با روش کار بشه. یعنی اصل فعلا تو اصل مسئله داریم بحث میکنیم که این به عنوان یه راهکار جدی برای چی هستش، برای حرکت الالله هست، که اگر کسی به دنبال این است باید در حقیقت اصل مسئله را بپذیرد. البته نحوه او قابل بحث است که تو مدرسه نماز بخونیم یا اگر مسجد نزدیکمونه تو مسجد بخونیم. آیا یه نمازخانه تو مدرسه را انداختن در کنار مسجدی که نزدیک هست، آیا صحیح هست یا صحیح نیست، آیا دستور هست یا نیست، آیا اولا هست یا نیست، هر کدوم از اینا جای بحث خودشو داره که از اون مسائل دقیقه باید روش کار کرد. اینجور هم نیست که حکم واحدی داشته باشد، مسائل مختلف، نتایجش هم مختلفه. حالا عرض خواهیم که بعضیش رو. خب اینم یه نکته که بحث نماز توی این جریان، اقامه نماز به عنوان دستور اولی، حالا آیات دیگه هم هستش که دیگه از این آیات ما عبور میکنیم. بحثی که باز خلاصه ادامه پیدا میکند تو نگاه روایی، مثلا ببینید برای اینکه مسئله رو یه خود ساده بکنیم، یک کسی به اسم جوهنی میاد خدمت پیغمبر اکرم، اینو امام باقر علیه السلام نقل کرده است، اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله انی اکون فی البادیه، من توی بیابانی زندگی میکنم و تو شهر نیستم. این جوهنی همون جوهنی هستش که یه بار دیگه اومده پیش پیغمبر، این گاه گاهی میمده، خیلی کم تو بیابون زندگی میکنه، گاهی اومده پیش پیغمبر یه چیزایی میپرسه، حرفاش هم حرفای حسابی بوده. وقتی میاد پیش پیغمبر قبل از ماه رمضان میگه من که مثل مردم نمیتونم بیام و برم که دائم مسجد شما، بعدم شما میگه شبای قدر بین به اصطلاح 21 و نمیدونم 19 و 21 و 23 و ایناست که من نمیتونم همشو بیام، من جام دوره، یه جوری به من بگید که خلاصه اون کنه مطلب و خلاصه من گفته باشید، من همون یه شب میتونم بیام. میگن خلاصه یه چیزی پیغمبر بهشون فرمود، مردم نفهمیدن چی فرمود، اما دیدن که جوهنی شبای 23 تو مسجد بود، شبای 23 میدن این هست، شبای 19 و 31 نبود اما شبای 23 بود، از این میفهمیدن که معلوم شد پیغمبر به این کدو داده، چون این نمیرسیده و اینجورم بوده، این همون جوهنیه که اونجا هم یه همچین خصوصیتی در اونجا که لیلت الجوهنی که میگن، خلاصه اونم همونجه از خصوصیت همونه که اینم همون جوهنی میگه بابا ما تو بیابون زندگی میکنیم، ما که مثل شما نیستیم که مسجد بیایم بریم شهر باشیم، خلاصه شما میگه صلات جماعت این همه خصوصیات، ما چی کار بکنیم؟ اونجا میگه که انی اکونو فی البادیه و معی اهلی و ولدی و قلمتی، یه عده بالاخره زن و بچه ما، یه عده خدمتکار داریم ما اونجا، اینها در حقیقت بیابون داریم، خلاصه چی کار میکنیم؟ گوسفندا اونو میچرانیم و اینا. فا اوازنو و اقیمو و اصلی بهم، من اذان میگیم و اقامه میگیم و بعدم نماز رو همه با هم میخونیم. اف جماعت و نحنو، آیا ما هم اون نماز جماعت که شما فرمودید این شامل حال ما هم میشه؟ فقال نه، حضرت فرمودن بله. فقال یا رسول الله، هیچو نمیزن، ان الغلمه، این خدمتکارا و اینا که به صلاح تو کار کارگرای ما هستن، اینها در حقیقت کار براشون پیش میاد، میرن و ابقی انا و اهلی ف فاوزنو و اقیمو و اصلی بهم افجماعتون نهنو، اونا هم میرن، ما هم چند نفر خودمون خونه میمونیم. حضرت فرمود قال نه. قال یا رسول الله ان المرأة خانومم هم گاهی کار واسش پیش میاد، تذهب فی مصلحتها فابقی انا وحدی، من تنها میمونم، فاوزنو و اقیمو فاصلی افجماعتون انا، من هم اینجایی که میخونم جماعته. حضرت فقال نعم المؤمن وحده جماعه. حالا این المؤمن وحده جماعه از اون معرکه آراء شده، هر کسی شیخ صدوق رحمت الله علیه، مرحوم مجلسی، بزرگوارای دیگه، علامه فیض کاشانی، خیلی اینا اومدن اینو تفسیر کردن، این که فرموده که المؤمن وحده جماعه. حالا ببینید خیلی بحثه که این دنبال اقامه جماعت بوده، دنبال اقامه جماعت بوده، تعبیر این است که این اذان و اقامه میگه، در وقت روایت هم دارد که کسی که اذان و اقامه میگد، اذان وقتی که میگه صفی از صفوف ملائکه که شرق و غربش ناپیداست، و با اقامه صفی از صفوف ملائکه که شرق و غربش ناپیداست، چی میشه؟ این در حقیقت به پا می شود. لذا خود بعضی گفتن به خاطر اذان و اقامه است که این جماعت محسوب می شود، بعضی گفتن که نه، خب این دنبال جماعت بوده در هر شرایطی، یعنی از این منتها بیش از این امکان پذیر نیست، چون بیش از این امکان پذیر نیست نیت این مسئله رو داره و دنبال اقامش هم بوده، حتی اگر اینجا راهی نبوده و تنهایی می خونه جماعته، غیر از اون که اقامه و اذان دارد. بعضی هم گفتن که نه، سلام علیکم ورحمت الله، مؤمنی که به نماز می ایستد، اینو مرحوم مجلسی گفته، گفته وجوهی در مسئله است، سومین وجهش این است که ان المؤمن اذا صلا تكون صلاته مع حضور القلب و اذا كان القلب متوجها الی، اگر قلبش متوجه است در حالت حضور است، تبعه سائر الجوارح، بقیه جوارحش هم تابع قلب میشن در حضور، یعنی دیگه انسان آرامش پیدا میکنه، جوریست که دیگه اونجا همه تابع این حضور قلبن. لقوله صلی الله علیه و آله و سلم لو خشع قلبه لخشع جوارحه فیتحقق فی بدنه جماعه. اینو مرحوم مجلسی نقل میکنه که در مرآت القول میگه همین مقدار در حقیقت چی هستش؟ همه بدنش اقتدا کردن به قلبش. خیلی حرف دقیق و زیبایی است که یتحقق الجماعه، منتها یتحقق فی بدنهی جماعه، در همین بدنش خود جماعت چی شده؟ محقق شده. منتها این مال شرایطی بود که امکان جماعت بیرونی هم دیگه نبودا، نه اینکه امکان جماعت بیرونی بود و بعد بشنه تنهایی بخونه بگه جماعت هم اینه، نه، این حالا داریم روایت که پیغمبر اکرم، خیلی روایت تند و در حقیقت تیزی است که تند و تیز، بله
ممکن هم
عرض کردم که خود حقیقت نماز که به پا شدنش تمرین ولایت، لذا منافق از اقامه صلات عبا میکند، یا اگر صلات ظاهرم اقامه میکند جوری میکند که اون ولایتش نیست، یعنی اون روح حقیقت نماز، حقیقت جماعت مال اون ولایت، مال این است که اصلا میخواد اعتمام در قد و این ولایت پذیری تو نماز تمرین بشود، یعنی یه دستگرمی تو نماز جماعت تا لذا ببینید احکام جماعت در وقت تعارض، قبلا این رو یه جلسه عرض کردیم، در وقت تعارض احکام جماعت با احکام نماز کدام مقدم میشود عمدتا؟ احکام جماعت. با اینکه خود روح نماز فرادا هم همونجور که روایت دارد روحش ولایت هست، اما احکام جماعت ظهور ولایتش اشد است. ببینید نماز و جماعت دو تا چیزه، یه نماز است یه جماعت، درسته؟ قالب خاصی است که فرادا داره جماعت داره، لذا تو نماز میگیم اگر که رکنی سهواً یا عمدن اضافه شود یا کم شود حتما نمازیه باطله، اما در جماعت میفرمان که نه، اگر سر بلند کرد از سجده دیدید امام رو سجده است و شما میرسید به سجده در به امام رو درک کنید، باید برگردید به سجده امام رو درک. اگر میدونید نمیتونید تا برید اون ممکنه باشه، اون نه اونجا نه، اما یقین دارید که ذکر امام رو میشنوید، میبینید که امام هنوز در حقیقت چی هستش، این ذکر ادامه دارد و میرسید، شما باید برگردید در حقیقت. و این و زیاد شدن رکن هم خللی در نماز ایجاد نمی کند و عمدی هم هست تازه، چون حکم جماعت اینجا بر او غلبه دارد. این از اون احکام جمعی آقای بهجت روی خیلی مانور می دادن که این چقدر اهمیت جماعت بر جریان خود اصل نماز که رکنه. این نگاه اگر تو نظام وجودی که همون ولایت پذیری شکل بگیره، یک نگاه و یک کلیده، فقط یه حکم نیست، یه نگاه ایجاد می کند که چقدر انسان باید تو نظام ارتباط جمعی شرح صد داشته باشد با مؤمنین، تو ارتباطاتش چقدر باید تحمل رو بالا ببرد تا تخالف کمتر بشود، تا تعارض کمتر بشود. لذا همون تعبیری که میفرماید بعضهم اولیاء و بعضن، تو رابطه های مؤمنین هر چیزی که اون استحکام ببخشه تو این عهد جمعی لازم است. این نماز به عنوان یه دستگرمی برای این کار خدا قرار داده که سعی بکنن. حالا این عهد جمعی اگر قرار گذاشتن نماز جماعت بخونن، لزوماً این گونه نیستش که همه یه جا آدم نماز بخونه، نه، حتی اگر قرار عهد کردیم که نمازمون به جماعت باشد، هر کدوم جایی بودیم همونجا اقامه نماز رو داشته باشیم. این اثری که در عهد جمعی است که همه در یه زمان واحد کار واحدی رو میکنن، اون نتایج اولیا بعض و از اولیا بعض رو محقق میکنن. یعنی بعض اولیا بعض فقط در یه جای مکان واحد نیست. لذا آقای خوشبخت خدا رحمتش کنه یه دستورالعملی داد تو بعضی از کارا، ایشون فرمود که تو زمان واحد همه با هم هر جا که هستن اگر یه کار واحدی رو انجام بدن، هر چند مکانشون واحد نباشد، اون اثر واحد محسوب میشود و اون جمع واحد محسوب میشن، جمع واحد محسوب میشن، هر چند زمانهاشون مکانهاشون چی باشه متفاوت باشد، ولی زمانشون واحد توجه دارن که تو این ساعت تو این لحظه همه با هم یه کاری رو دارن انجام میدن. بله دیگه، نوعی توسل، نوعی کاریست که اگر همه با هم توی یه زمان واحدی توی یه شرایط این کار انجام بدن، این در حقیقت اینها رو با هم مرتبط میکنه و یه روح واحدی ایجاد میکنه. پس برای این که اون حقیقت توسعه منی که تو جلسات دوم سوم بود بیان شد خدمت دوستان که من شامل اگر میخواد ایجاد بشود، راهش این است که چی بشه؟ راهش این است که از این منهای فردی جدا بشیم. راه جدا شدن از منهای فردی یکی از دستورات واضحی که دین برای این تدارک دیده و اصرار کرده، خیلی رو اون در حقیقت بیان دارد، حالا روایت اگه باب رو اصرار دارد، بحث صلات جماعت است. جمع شدن مؤمنین کنار هم دیگه، امام داشتن، تابع بودن و این وحدت. بعد میفرماید که این جماعت ببینید چقدر زیباست، میفرماید که اگر نماز جماعت به پا شد، صف اول با صفوف دیگه مختلفه. یعنی اونجا میفرماید که تعبیر دارد که اگر مردم میسن در صف اول چه ثوابی در اون هست، سبقت میگرفتن برای اینکه به صف اول برسن. خب مسلم است کسی که امام میشود اشد از صف اول است، صف اول تابع امام داره میشه. پس ببینید اگر خدا عنایتی میکند به کسی، درسته که گفتن هر کسی جلو وای نستد، وای نستد، هر کسی جلوی صف نایستد، اما اگر به ما گفتن که هر صفی جلو نایستد، نگفتن که نمازاتونو به جماعت نخونید. حتی اگر یه جایی میبینید که روحانی عالم متقی نیست، چیکار میکنیم؟ یک کسی دیگر با جلو بندازن بین خودشون عادل ترینشون رو، بله اون که فسق آشکار نداشته باشد. لذا جماعت باید، لذا اونی که میگه صف، بعد تعبیر میفرماد اونی که توی یمین صف اول است با اونی که توی یسار صف اول است، تفاوتش مثل نماز جماعت و فراداست. چطور نماز جماعتی که یک نفر مأموم باشد، اونم نه تو مسجد، یک نفر مأموم باشد، اینا همه داره نقطه های اتصالی رو بیان میکنه ها. اگر کسی یه نماز جماعتی خوندن یه نفر مأموم بود، 24 یا 25 برابر یا 27 برابر، حالا ذکر مختلف شد، 25 برابر ارزش این نماز است نسبت به نمازی که فرادا خونده بشه، هر رکعتش 25 برابر ارزشمند است. اگر یک نفر شد دو نفر، نسبت یک دفعه مضاعف میشه، سه نفر تا میرسه به ده نفر دیگه چی هستش؟ خارج از حد احساس. میفرماید اگر این اقتدا تو مسجد انجام شد، اونم مسجدها با هم متفاوته. اگر تو مسجد عادی یا مسجدی که جامع است یا مسجدی که در حقیقت مثلا بیت الله هست، مسجد نبی است، این هر کدوم اصلا ضریب پیدا میکند. بعضیاش هزاران رکعت، بعضیا صدها هزار روایت داره. یه رکعت این مطابق مثلا 100 هزار رکعت. اینها یعنی این که مطابق 100 هزار رکعت او یعنی چی؟ یعنی سرعت سیر رو داره زیاد میکند، نه اینکه بگیم ثوابش زیادتره. یعنی بعدن یه چیزی بهش میدن، دو خود و کشمش بهش میدن. یعنی کسی که تو این رابطه سیر رو آغاز کرده، این سرعت نماز فرادا 1 کیلومتر در ساعت اگر در نظر بگیریم معیار، سرعت نماز جماعت دو نفره میشه 25 کیلومتر در ساعت، 25 برابره. اگر دو نفر شدن این مضاعف میشه. اگر تو مسجد شد غیر قابل نوشته، حالا اینا رو حالا اگر شد رواجشو میخوره. اگر تو فلان مسجد، اگر تو فلان، اگر یکی میره هیچی میشه. همه اینها یعنی سرعت وصوله، سرعت حرکته. یعنی این که میگه این مطابق این ثواب دارد، ثواب اعتباری نیست در نظام الهی، همه چی حقیقیه. اگر همه چی حقیقی شد یعنی سرعت سیر متفاوته. قطعا انسان وقتی میداند مقصد نامتناهیه، با سرعت 1 کیلومتر بخواد بره خیلی خسران کرده دیگه. کی میرسه تا با سرعت 25 برابر او، تا بعد برسه با سرعت‌های صدها هزار کیلومتری، چقدر متفاوت میشه این مسیر نامتناهی رو با این سرعت‌ها. خب اینم یه بحثی که خود مسئله رو عرض کردم. حالا بفرمایید. بله، حالا روایات خیلی، حالا من نمیدونم کدوماشو برسیم برای خدمت دوستانم بخونیم، همش هم جالبه. بذارید همین که حالا از باب چیز شروع کردیم، همین که نماز صفوف رو گفتیم، بذارید حالا همین از صفوف رو بگیم که آخر سر میخواستیم بگیم این رو. بله، بفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که نماز جماعت ما 25 برابر، من صلی الخمس فی جماعه فظنوا به خیرا، اگر کسی در جماعت خون او رو دیگه چی بدونید؟ ظنوا به، گمانتون به او خیر باشد، هر چند که در حقیقت چیزی دیگری بیشتر از این نمیدانید. میفرماید که عن الرضا علیه السلام، انما جعلت الجماعه لالا یکون الاخلاص و توحید و الاسلام و العبادت لله الا ظاهرا مکشوفا مجهورا. چقدر زیباست، میخواد اخلاص آشکار بشود، اسلام آشکار بشود، توحید آشکار بشود، عبادت آشکار بشود. این آشکار شدن یعنی چی؟ یعنی سنت بشه. ببینید نماز وقتی تو فرادا خونده میشه و تنهایی، شوق در ایجاد ایمان در دیگران رو کم میکند و ایجاد شوق نمیکند. وقتی نماز به جماعت خونده میشه، میان عده با هم دیگه نماز میخونن، این شوق به ایمان چی میشه؟ بیشتر میشه. لذا اسلام ظهور پیدا میکند، اخلاص ظهور پیدا میکند، چون نماز واجب است. تو نماز واجب در حقیقت اگر که یه بار بخوان اینو بخونن تظاهر ممکنه توش، اما اگر این دوام پیدا کرد که دائما باشه، دیگه حالت ریا توش چی میشه؟ هی رو به ضعف میره. ریا مال اونجاییست که آدم رو ندیدن، نمیشناسن، اگر یه جا ببیننش میگن عجب اینم نماز میخونه براشون. اما یه کسی که دائما حاضره و میاد میره، نماز براش عادت شده، همه میشناسن، دیگه نماز تو، نماز خوندن برای او دیگه ریا نیست، دیگه اون جماعت خوندن برای لذا میگه اخلاص همینجا آشکار میشود. ظاهرا مکشوفا مشهورا لان فی اظهاره حجتا علی اهل الشرق والغرب لله وحده. من به دوستان دانشجو گاهی میگفتم که بچه‌ها نماز که میخونید تو دانشگاه ها، مسجدای دانشگاه گاهی چی هستش، نمازخونه هاشون مثلا یه کناریه، چون جا نبوده، میخواستن یه جای بزرگی باشه، جای بعدن هم اضافه شده، چون قبلا نبوده از قبل از انقلاب، بعدن اضافه شده عمدتاً یه جاهایی که اون تو وسط مجموعه جا نیست، یه حاشیه ای تو دانشگاه، همه جا اینجور نیست البته ها، بعضی دانشگاه تو حاشیه است. لذا میبینید که اینا که میخوان برن، هم سخت رفتن، تنبلی میکنن، هم کسی نمیبینه کی اونجا نماز میخونه. خیلی اهل نماز هستن، اما یه تلنگور میخوان چی باشه؟ جماعت بیان. بهشون میگم اون نماز خوندن تو اونجا داشته باشید، اما هفته یه بار، بعضی روزها که هوا خوبه، مناسبه، جا رو بندازید توی یه جاهایی که هم سد معبر نیست، هم تو ملع و منظره دیده میشود، که معلوم بشه نماز خونا کم نیستن. لذا ببینید خدا هم تدابیرش خیلی زیباست. میفرمه بعضی نمازها رو اصلا برید زیر آسمان بخونید. این خودش یه تفریحه. که بزنن بیرون پیاده برن، بعد میگه از اون راهی که رفتید نماز از اون راه هم برنگرد، یه راه دیگه برگرد، یه تفریحه. ببینید نماز رو میکنه یه خودش پیکنیک، در اینی که عبادت خداست یه صفایی توش ایجاد میکند که عادت نکنید حتما همیشه فقط و فقط تو مساجد بخواد باشد، در اینی که مساجد عظمت دارد. حالا عرض خواهیم کرد این نحوه اثرگذار است، یه هجرتی رفت و برگشتی دیده بشود، حضور پررنگ است، مردم دارن میرن نماز. ببینید مثلا نماز جمعه اگر با حضور پررنگ برن بیان یا نماز عیاد، خود همین رفت و برگشت، من به دوستان گاهی تو دانشگاه میگم بچه‌ها مؤمنین نرن همه یه اتاقو بگیرن یا اتاقهای واحد بگیرن، بعد میبینید که یه گوشه رینگ خودشونو بردن توی خوابگاه‌ها، بعد میبینید بچه‌های دیگه مثلا جای دیگه، گفتم اتاقاتونو جای مختلف بگیرید رفت و آمد کنید که ببینن بچه‌های مذهبی میرن میان حضور دارن، رفت زیاد نشون داده میشید، تا اینکه یه گوشه خوابگاه رفتید همه با هم کنار هم گرفتید رفت آمدی هم نیست، همونجا خزیدید کاری هم بقیه. نه اگه جای اتاقای مختلف باشید ولی برید و بیایید و دیده بشید، این خودش تأثیر میذاره تو محیط، این خودش محیط رو چیکار میکنه؟ آرام خلاف رو هزینه بر میکند. ببین اینا راهکارهایی است که استفاده میشه. این که هر روز 5 وعده 3 وعده نماز جماعت خوانده بشه، مردم برن به سمت مسجد، بیان از مسجد، اونم مسجد رو به ما گفتن توی یه محوری تو شهر قرار بدید که مرکزیت شهر باشه، که همه از همه اطراف به سمت این چیکار میکنن؟ محلات حرکت میکنن، که این رفت و برگشت تطهیر ایجاد میکنه، که مؤمنین مسیرهای رفت و برگشتشون در نماز رو، این رفت و برگشت حضور پررنگ مؤمنین است. این وقت این باعث میشه چی بشه؟ میفرماید که این لأن فی اظهاره حجتا علی اهل الشرق والغرب، این حجیت ایجاد میکنه. ببین اگر این سبک زندگی با این نگاه رواج پیدا بکند، این نگاه رواج پیدا بکند، چقدر آثار میتونه داشته باشه. حضور رو ما باید خودمون آغاز بکنیم تا کم کم با این نگاه سوقش بدیم، این رو در حقیقت پررنگش بکنیم. معلوم میشه این ساعت کسایی که دارن حرکت میکنن میرند و برمیگردن، اینا مسجدیا هستن تو شهر، این آشکار میشه. این صدا، این اگر آشکار شد، هزینه گناه تو اون شهر چی میشه؟ بالا میره، هر کسی جرئت نمیکنه. وقتی هزینه بالا رفت، اون شهر به سلامت نزدیکتر میشه، به طهارت نزدیکتر میشود. و اینا آثار رفت و یعنی اینا یه سری آثار درونی نیست که با خدا رابطه برقرار میکند، یه سری آثار بیرونی است که دیگران رو جذب میکند، یه سری آثار دیگری است که دیگران هم چی میشن؟ منع از فحشا و خلاف براشون ایجاد میشود با این حضور پررنگ. اینا همه از آثار مسجد است. بله دیگه، اینم خودش تظاهرات، خدا خواسته تظاهرات ایجاد کند با نماز رفت و برگشت. و حتی دارد یک کسی میاد پیش پیغمبر اکرم عرض میکند آه من کورم، شما میفرمایید که باید بیایم مسجد، من کورم، من کسی نیست من رو گاهی بیاره، مثلا نماز صبح تاریک کسی نیست بیاره من رو. اون حضرت فرمودن از مسجد تا خونه تناب ببند، ریسمانی ببند، که اون ریسمان رو بگیرید دست صبح مثلا یا وقتی که کسی نیست ریسمان. نگفت خب تو دیگه اب نداره، نمیگه تو دیگه اب نداره، حالا تو بالاخره مجوز. در بعضی از روایات داره کسانی که عمدن مسجد نمیرن، پیغمبر دستور میداد که خونهشون رو آتیش بزنن، بعضی رو دستور میداد خونهشون رو خراب کنن. حالا روایات متعدده که حضرت آیت الله گلپایگانی استفاده میکنن که این حکم فقهی است، ازش در میاد، نه فقط یه دستور خاص پیغمبر باشه، یعنی یه دستور حکم فقهیه. که حالا اینم بله سلام نکنه. حالا اونجا بعضا خلاصه دارد که کسی که عمدن نمیاد تارک است. خب اینم یه نکته است که حالا میگم تو هر جهتش. بعد یکی از نکاتی که این است که هر نمازی حالا من اینا روایات خیلی زیاده، همش هم مثلا همین روایات هم دلم نمیاد نخونم، حالا نسبت به همون روایات جا نفرون من الیهود الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فسأله اعلمهم عن مسائله، اون عالم ترینشون از یه مسائلی پرسید، فاجابه تا اینجا اما الجماعه، در مورد جماعت، فان الصفوف امتی كصفوف الملائکه. تعبیر صفوف امتی که صفوف الملائکه خیلی زیباست. صفوف ملائکه چگونه است؟ صفوف ملائکه آنچنان هم پوشانی و اتحاد دارند، چون اونجا ارتباط مادی نیست، کنار همه مادی نیست که خلل و ارتباط ملائکه با هم دیگه اتحاد است، عینیت ایجاد میکند، وحدت. لذا ملائکه تمایزشون به چی معلوم میشه؟ به کارشون، نه به ذاتشون. خیلی زیباست، تمایز ملائکه به فعلشونه نه به ذاتشون. میگه صفوف مؤمنین در جماعت مثل صفوف ملائکه، یعنی جماعت برای اینا یه حقیقتی ایجاد میکند که اینها رو به یه وحدتی میرساند، همون اولیاء بعض، بعضهم اولیاء بعض، به یه ولایتی میرساند که درسته که اینا کثیرن، اما این کثیر تو این حالت واحدن، لذا یه امام است و همه مأموم و همه یه حالت دارن، هر کی نگاه میکنه یکی میبیند. این تمرین یکی شدنه، این تمرین وحدت است. خیلی زیباست. صفوف اینا همه جا دارد، صفوف ان صفوف امتی کصفوف الملائکه، در جماعت و رکعه فی الجماعه 24 رکعه کل رکعتن احب الی الله عز وجل من عبادت 40 سنه، یعنی اون کاری که عبادت 40 سال میخواست ایجاد بکند، یک رکعت نماز جماعت احب از این است. عبادت فردیه اثر دارد، اما میگه یک رکعت، چون عبادت جمعیه اون روح ولایت رو داره ایجاد میکند. پس ما باید اون نماز جماعت دنبال پیاده کردن اون روح ولایت باشیم، که چجوری روح ولایت تو نماز باید پیاده بشه. اقامه نماز یعنی تحقق همون روحی ولایت، همون در حقیقت چی هستش؟ تحقق آرمان ولایت، اون وحدت، تحقق وحدت بین مؤمنین. حالا این برای خودش راهکار پیدا میکنه، تو مسائل اقتصادی یه جور میشود، تو مسائل اجتماعی یه جور میشود، تو مسائل سیاسی یه جور میشود، تو مسائل روحی و روحی یه جور. هر کدوم از اینا باید بشینیم راهکارشو، کد رو به دست بیاریم، کد مسئله رو که مقصود چیه، بعد بشینیم روش فکر کنیم که از این با چه راهکارهایی به دست میاد. بعد دنباله دارد که اما یوم الجمعه، میگه این مال جماعت بود، اما یوم الجمعه فیجمع الله فیه الاولین والآخرین للحساب، میگه روز جمعه اگر گفتن نمازهای مساجد با تبدیل بشه به نماز جمعه، این مال این است که تو روز قیامت روز جمعه محل جمع اولین و آخرین است للحساب. لذا کأنه وقتی که مؤمنین از مساجد مختلف در روز جمعه جمع میشن تو محل جمعه و نماز جمعه و مصلای جامعه، این بسیار نازله از اون جمع شدن در، یعنی این که چرا در قیامت جمع میشن همه با هم؟ چرا در قیامت همه با هم جمع میشن؟ میگه علتش این است که هر عملی از هر کسی تو اعمال همه اثر دارد، که اینو الان نمیرسیم دیگه مفصلش بود. هر عملی از هر کسی تو اعمال همه اثر دارد، اگر میخواد جزاشو بگیره باید همه حاضر باشن تا جزا این عملشو بگیرد. لذا تو روز قیامت باید هش چیه؟ یوم المجموعه، یوم الجمع است، همه باید جمع شن و همه باید اونجا مجموع باشن تا اثر عمل این تو همه من. میگه روز جمعه، ارتباطات روز جمعه که بعد از جماعت میرسه به جمعه، میگه مال این است که تمرین کنن اثرگذاری جمعی را، اثرگذاری جمعی رو تمرین دارن اینجا میکنن تا بدانن چجوری میشه هر عمل من در گذشته و آینده و در اعمال دیگران اثر دار است. این آمدن در جمعه خیلی بحثای جالبیه، نمیدونم من میتونم بلی دیگه، یعنی این تو یه شهر است که تمرین است، بعد تو نماز عید اعظم از این میشود، بعد میبینید که میاد تا میرسه مثلا به عید قربان که در مثلا حج باید مثلا اونجا همه پشت سر رسول خدا نماز بخوانن مثلا در اونجا، یا با توجه به اینکه امام زمان در کار است و الان حاضر است این نماز رو اقامه بکنن. اینا خیلی زیباست که حالا دیگه بقیهش رو از این عبارات حالا باشه بماند، نمیدونم دیگه. حالا همه اینا بحثایی این است که خود این کسی که صفحه اول است، ارتباطی که از او گرفته می شود، کسی که صفحه اول است، نمازهای بعدی ها که از او ارتباط گرفتن چی هستش؟ به حساب اینم نوشته می شود. لذا صفحه اول ثوابش غیر قابل احساس، چون هر کی بعدی ها نماز می خونن از این اتصال گرفتن که این از امام اتصال گرفته، غیر از اون که نماز امام چه نمازی است و نماز مأموم چه نمازی است، نماز اونا که صفوف اولن که این ارتباط رو اونها ایجاد کردن. لذا میگن خوب است که سبقت بگیرن بر صفحه اول، مسابقه بگذارن و سبقت بگیرن، حتی میگو با شمشیر سبقت بگیرن. این حالا با شمشیر یک در حقیقت بیان تسابقه که چجور اینقدر عرض اگه میدونستن با شمشیر، این نشون میده که چقدر یه عمله، یه نماز آدم داره میخونه، اما اونجایی که صفحه اول است و بقیه ارتباط از اون میگیرن یا صفحه اول نیست، چقدر متفاوت میشه دیگه. حالا مثلا یه روایت این است که من حافظو علی صف الاول، کسی که بر صف اول بودن تو جماعت محافظت کند، و تکبیرت الاولا، یعنی نظر نمازش دیر اقتدا کند، از همون تکبیره اولا چی باشد اقتدا کرده باشد، لا به شرطی که لا یؤذی مسلمن، نه اینکه دیر رسیده پا بذار رو سر کله همه بده بره صف اول، هر جوام نیست یه جوری خودشو جا بده، خدا سلامتی بده واسه آیت الله جهادی. میگه کسی خلاصه اومد صفی از قبل تشریح شد، کسی اومد به زور خودش رو جا داد تو صف، این به زور جا دادن مساوی شد با اینکه یکی هم از صف خارج شد، یعنی دیگه جا نبود، اون بلند شد بند خدا اون کفشش هم زد زیر بغلش و هیچی هم نگفت. آیت جهادی فرموده بودن اجری که او برد با اینکه از قبل آمده بود جا گرفته بود غیر قابل قیاس بود با این که اومد و اینجور خودش رو در حقیقت جای زوری قرار داد، و اونم خواهد هیچی هم نگو، اگه برمیگشت یه چیزی میگفت اینجور نبود، اما هیچی هم نگفت، رفت خلاص حالا عقب جای پیدا بکنن در اون جایی که، یعنی این نگاه که بیاد محافظو علی الصف الاول و تک لا یعزی مسلمه، به شرطی که باعث اذیت نباشد، اعطاه الله من العج ما یعتل مؤذنون فی الدنیا والآخره. حالا این چه نسبتی بین ایناست؟ جای باز شدن داره. مؤذنون، مؤذن یعنی کسی که مردم رو دعوت میکند به نماز، یکی از مقیمین صلات مؤذن است، که حالا اجر مؤذن میگن یه سر و گردن در محشر از همه بالاترن، یعنی اینها جزو کسانی هستن که سر برافراشتن چون مردم رو دعوت به نماز میکردن. مؤذن مقامش خیلی عظیم است، لذا اینجور نبود که حالا یه بچه رو بذارن، الا اب نداره بچه هم باشه، اما سعی میکردن اشراف و اون کسانی که با تقوا ترین هستن اینا باشن مؤذن، اون با ایمان ترین ها می شدن مؤذن، یعنی شاخص ترین ها می شدن مؤذن، چون مقام از سبقت می گرفتن بر مؤذن بودن. الان دیگه مؤذن بودن کار چی هستش؟ کار مثلا حالا هنوز تو بعضی مساجد هستن که مثلا می‌بینید که پیر مردهای با ایمانشون مثلا اذان میگن، البته اذان دعوت کردن هرچی صدا در حقیقت و ایمان رضا دارد که پیغمبر کی رو فرستاد برای اذان اولین بار؟ بلال رو فرستاد. گفتن آخه این سین و شین و سین میگه، به جای اشهدو میگه اسدو، نمیتونه اشهدو، زبونش گیر داشت بلال. پیغمبر اون سین بلال از شین شما بهتر، یعنی اون ایمانش بالاتره، اون ایمان ملاک دعوته. خب حالا دیگه من اصلا اینا هر کدومش زیبایی توش داره، صفحه اول زودتر آمدن مراقبه در خودش ایجاد میکند، در از دیگران اثر میگذارد، حال در حقیقت نماز اون خیلی آثار دارد، ارتباط دیگران از اوست، لذا تمام اینا چی هستش؟ هر کدام یه اثری است که یه روایت دیگه ای داره از امام کاظم است، ان الصلات فی الصف الاول کالجهاد فی سبیل الله عز وجل، خودش یه جهاده، چون زودتر باید ببره از کاراش، از دیگران، از تعلقاتش، بیاد اونجا بنشینه وقت بگذار، کل جهاده، یه جهاده دیگه، خود این ماندن آمدن و چون زودتر میاد معمولا دیرترم میره، این توجه به نماز بیشتر پیدا کرده و همچنین دیگه در حقیقت حالا روایت زیاد دیگری، بله؟ خود اینا هر کدام، بله دیگه، حالا روایات زیاد داریم. بعدم میگه نگاه کنید به امام جماعتتون، امام جماعت کسی است که میخواد شما رو حرکت بده ببرد، ائمتکم وافدکم الی الله، ائمه امام جماعت ها شما رو میخوان راه بندازن ببرنتون به سوی خدا، فنظرو من توفدون فی دینکم و صلاتکم، ببینید کی میخواد در حقیقت همراه شما رو برداره ببره، ببینید کیه، فنظر و من توفدون فی دین کن و صلات کن، که کی رو در حقیقت شما بهش اقتدا کردی، من صلا خلف عالمن فکأنما صلا خلف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چون العلماء ورثت الانبیاء، اگر عالم وارث انبیاست، من صلا خلف عالمن فکأنما صلا خلف رسول الله. بعد خلاصه دیگه خیلی روایات، منم دیگه احوال رفتم، ولی این بحث رو به عنوان یک عهدی ببینیم، خیلی بیاناتش موند و روایاتش موند، بله دیگه، حالا هر نمازی هم یه اثری دارد، اونا هم بود یه دست روایاته تو وسائل که نماز صبح جماعت اثر خاصی دارد، نماز به اصطلاح مغرب یه اثری دارد، اگر کسی نماز مغرب صبحش رو و عشاش رو تو مسجد بخواند یه اثر ترکیبی دارد، ظهر یه اثر، هر کدوم از اینا آثار خاصی هم دارد که تو روایات آمده. انشاءالله خدای تبارک تعالی ما رو موفق بکنه و شر شیطان رو و وسوسه هاش رو از ما دور بکنه، که این توفیقات رو از دست ندیم. به ما توفیق بده باور بکنیم اینا راسته. اگر باور کردیم اینها راسته، اون وقت به سادگی از دست نمیدیم. لذا توفیق بده که توی عهد جمعی اینها رو تمرین بکنیم تا تثبیت بشه و با این تثبیت شدن تأثیر در بقیه هم بگذاره و سنتی که ایجاد میکنیم دیگران هم تابع ما بشن و اینها جز عمل اونها عمل ما هم محسوب بشه. اولین ها تو این کار تو جاهای دیگه باشیم و سنت گذاری انشالله بکنیم. انشالله خدای تعالی ما رو در عهدهای جمعیمون موفق بکنه، توفیق بده که این عهدهای جمعی رو به ثمر و نتیجه برسونیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فعلا ظاهرا خلاصه بحث حالا خیلی مونده، من نمیدونم، من خبرشو به آقای واعظی میدم. امروز چون حالم خوب نیست، اگه بخوام امروز تصمیم بگیرم میگم دیگه تمام شد، اما امروز چون خیلی سر حال نبودم از صبح امروز، بگذارید من خدمت جناب آقای واعظی عزیز خبرشو عرض میکنم که اگر قرار شد چند جلسه دیگه بحثای بعدی که مونده رو اگر قرار شد انجام بدیم ان شاء الله، چون مونده یه سری چیزایی که لازمم هست، بحث عالم نیات مونده که یه بحث مهمی است، بحث حقیقت شیطان مونده که یه بحث مهمی است، چند تا از مراقبه ها مونده که اینها